به طور عمومی پرسیدن درباره یاران حضرت علی علیه السلام، توضیح بدید که چرا حضرت دائما از اینها شکایت میکرده. درباره یاران واقعی حضرت علی در جنگ صفین هم توضیح بدید، چون ظاهرا بسیاری از اینها در این جنگ شهید شدند. و قسمت سومش درباره نقش اثرگذار شهادت عمار یاسر که از یاران مخلص امیرالمومنین بوده در جنگ صفین، این رو هم توضیح بدید.
بله، من در جواب ابتدا تصحیح میکنم، حضرت همیشه از اونا گله نمیشد، اواخر عمرش گله میشد.
صحیح.
حضرت اواخر عمرش، نزدیکای شهادتش و مشخصا بعد از جنگ صفین که اوضاع خیلی عوض شد و در مجموع جبهه امیرالمومنین علی علیه السلام و جبهه حق طلبان تضعیف شد، اون زمان بود که حضرت شکوه میکرد و اگر شکوه از حضرت نقل شده و نقل هم شده، مربوط به اون آخرای عمر امیرالمومنین علی علیه السلام و جهتش اینه که این نکته که عرض میکنم متاسفانه نکته مغفولیه، یعنی مورد غفلت واقع شده و حتی کسانی هم که در مورد امیرالمومنین علی علیه السلام و حکومت اون حضرت و خلافت اون حضرت کتاب نوشتن، از این نکته غفلت کردن. یکی از مظلومیت هایی که تحمیل شد بر امیرالمومنین علی علیه السلام این بود که نگذاشتن سیمای اصلی حکومت حضرت خودشو نشون بده، چون حضرت به دنبال یک آشفتگی، بی‌عدالتی، فراموش شدن سنت و سیره نبوی و رواج بدعتها و ستمها روی کار آمد و مردم او را روی کار آوردن، با اصرار و خواهش و تمنا از حضرت خواستن خلافت را قبول کنه، چون حضرت قبول نمی کرد، معتقد بود که وقتش گذشته، خیلی دیر آمدن به در خانه حضرت. و خود حضرت در زمان خلافتش یاد میکنه، همون زمانی که شکایت میکنه در این سوال آمده، اون زمانها یاد مردم می آورد که حالا با من همکاری و همراهی نمی کنید، ولی یاد دارید که این شما بودید که با ازدحام و جمعیت فوق العاده آمده در منزل من، به طوری که کنترل جمعیت از دست خارج شد و من گمان کردم شما همدیگر می خواهید بکشید. فتداککتم علی تداک الابل الهیم علی حیاضها یوم وردها، شما چنان به سرچشمه عدالت من و در خانه من و عدالت خانه من هجوم آوردید، مثل گله شتران تشنه که چوپان افسار از سرشون برداره و آزادشون بذاره و اینا به چشمه آب گوارایی برسن، چطور هجوم میارن به هم دیگه تنه میزنن، شما اینجور با هجوم و ازدحام فوق‌العاده آمده در منزل من. مردم که تشنه عدالت بودن، خسته شده بودن و انقلاب بزرگی کردن، خلیفه سوم عثمان در اون انقلاب کشته شد، به دنبال اون آمدن از امیرالمومنین علی علیه السلام تقاضا کردن خلافت را قبول کنه. خب حالا این باید به حضرت فرصت بدن اصلاحات مورد نظر را انجام بده، اموال غارت شده را برگردونه، بیت المال را درست تقسیم کنه، رفاه اقتصادی به وجود بیاره، رفاه اجتماعی به وجود بیاره و مردم طعم شیرین عدالت امیرالمومنین و اون چیزای لذت بخش و شیرین حکومت علوی را بچشن. ولی یک ائتلاف شومی که در جای خودش بیان شده، عبارت بودن یک جبهه مؤتلف شوم عبارت از دنیا طلبان، ریاست طلبان، غارتگران بیت المال، رقبای سیاسی امیرالمومنین علی علیه السلام، منافقان قریش و فتنه جویان. مرحوم شیخ مفید در بعضی کتاباش اینا را دستبندی میکنه، میفرماد این یک گروه دو گروه نبودن، اینا دست به دست هم دادن، اصلا نگذاشتن حضرت چشم باز کنه، اصلا فرصت اقدامات اصلاح طلبانه به امیرالمومنین علی علیه السلام ندادن. نشانش هم اینه که اولین جنگی که بر حضرت تحمیل کردن و بر مسلمان تحمیل کردن، 4 ماه بعد از آغاز خلافت علی علیه السلام بوده. جنگ جمل فقط 4 ماه بعد از آغاز خلافت علی علیه السلام بوده. یعنی حضرت یه بعد از شورش و انقلاب سراسری در مملکت، کشته شدن خلیفه وقت، روی کار آمدن دولت جدید روی کار آمده بود، از رو نصب کارگزاران جدید، جا به جای کارگزاران، رتق و فتق امور، به قول امروز ادبیات امروز، حضرت شب و روز کار میکرد و فرصت سرخاروندن نداشت که بیعت شکنان طلحه و زبیر و عایشه و همراهان اونا و عده از بنی امیه رفتن بلوای جنگ جمل را به وجود آوردن. بعد این سلسله جنگ ها شد 3 تا. بنابراین مردم را و مردم عراق و شام را، عمدتا مردم عراق را و مدینه را که پیروان حضرت بودند، اینا را در یک جنگی کردن شد فرسایشی. نکته مقفول اینه، مردم حکومت علی علیه السلام را از اول همراه با جنگ دیدن، همراه با خونریزی دیدن، همراه با بیوه شدن زنها دیدن، همراه با یتیم شدن بچه ها دیدن. سیمای بدی از حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام را عملا ترسیم کردن و به نمایش گذاشتن. اینجوری بود که یاران امیرالمومنین، همراهان امیرالمومنین که با شور و حماسه با حضرت بیعت کردن، مثلا حضرت از مدینه تشریف می برد برای فرو نشاندن غائله و فتنه جمل، بدون اینکه خود حضرت سابقه حکمرانی و دعوت و تبلیغ و حضور در کوفه را داشته باشه، فقط با فرستادن نمایندگان حضرت امصار عمار و مالک اشتر و حسن مجتبی، با وجود کارشکنی های ابو موسی اشعری، آخرین کارگزاران عثمان در اونجا که البته اهل کوفه خواهش کردن، امیرالمومنین او را ابقا کرد. بالفعل حکمران علی علیه السلام بود ولی خیلی کارشکنی کرد. با وجود کارشکنی های ابو موسی اشعری، فقط با رفتن فرستادگان حضرت، تاریخ میگه 12,000 نفر از مردم کوفه بسیج شدن در جنگ جمل. این حرف چیزی کوچیکی نیست، ندیده و بدون که از تجربه حکمران اینا در کوفه داشته باشه، 12,000 نیرو از کوفه بسیج شد. اهل کوفه ابتدا اهل رزم بودن، مردم حماسی بودن، مردم شجاع بودن. ابتدا کوفه در سال 17 هجری در زمان خلافت عمر ابن خطاب که فتوحات شرق یعنی ایران اینا شروع شده بود، ابتدا به صورت پادگان تأسیس شد.
بله.
یه منطقه نظامی تأسیس شد. بنابراین اون شور و حرارت نظامیگری در مردم کوفه باقی بود. همین مردم که با این شور و حرارت چی کردن؟ در اثر جنگ‌های متوالی اینا فرسایش پیدا کردن. بستگانشون از دست دادن. نزدیکانش از دست دادن. فاجعه دیگه که اتفاق افتاد، باز مغفول مونده یا نمیگن، نمینویسی، یا کمتر گفتن، کمتر نوشتن، این جنگ ها جنگ های خانوادگی بود. نیمی از یک قبیله با علی بود، نیمی دیگر با طلحه و زبیر. یه پسر عمو این طرف بود، یه پسر عمو اون طرف. نیمی از یمنی ها در جنگ صفین با امیرالمومنین بودن، نیمی با معاویه بودن. اینا هم دیگه رو میکشتن، عموزاده عموزاده رو میکشت. حجر ابن عدی چندی از یاران بسیار بزرگ و با وفای امیرالمومنین علی علیه السلام بود که بعدا معاویه در زمان تسلطش بعد از شهادت علی علیه السلام او را سر دوستی علی مظلومانه به شهادت رسید. این مرد بسیار صالح بود، حافظ قرآن، روزدار، به اصطلاح قائم اللیل و صائم النهار بود، آدم فوق‌العاده‌ای بود. بهش میگفتن حجر الخیر. یه پسر عمویی داشت، اسم اونم حجر بود، شیعیان به اون میگفتن حجر الشر. اون پسر عمو با معاویه بود، این پسر عمو با علی بود. یه روز 2 نفر در جنگ صفین به جنگ همدیگه رفتن، یعنی جنگ تن به تن، یکی از سپاه علی، یکی از سپاه معاویه. رجز خوندن معلوم شد اینا پدر و پسرن. اینجوری بود، جنگ خانوادگی بود. بنابراین اینها اثر سو گذاشت در عراق و حجاز که عمدتا منطقه حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام بود و نیروها از اینجاها بسیج می شدن. شام در اختیار معاویه بود. کم کم اینا از جنگ خسته شدن، پا به پای علی علیه السلام نمیام، نه همشون، تعدادی یا اکثریت نمی آمدن. حضرت از این کوتاهی اینا و سست اینها در جنگ و در اواخر عمرش شکوه می شد.
بله، کما اینکه اینها رو مثلا در حقیقت در مقابل سستی که می کردند حضرت نکوهش می کرد و از ثبات قدم اصحاب معاویه در باطلشون بعضی وقتها حضرت یادآوری کرده به اینا.
یه بیانی داره حضرت در نهج البلاغه، مضمونش اینه که من حاضرم شما را مثل عوض کردن درهم با دینار با یاران معاویه عوض کنم. دینار اون زمان پول طلا، پول درشت بود، درهم پول خرد و نقره بود. یک دینار تقریبا میشد دور و بر 10 درهم. میفرمود من حاضرم مثل آدم که میره صراف پولا را عوض میکنه 10 درهم شما را بدهم، یه دونه از یارانه مثل کسی که 10 درهم میده یه دینار، 10 درهم شما صرف درهم به دینار. این نه اینکه یاران معاویه خوب بودن، از داره میفرمود اونا از امیر باطلشون اینجور عرض کنم که وفادارن، 100% اطاعت میکنن، شما از امیر حقتون اطاعت نمیکنین. و این ریشه سیاسی داشت، ریشه نظامی داشت. و چرا اونها از معاویه اطاعت میکردن؟ اونم دلیل داشت، برای اینکه معاویه اون زمان 20 سال سابقه امارت و حکومت داشت در شام و مردم شام را مطابق سلیقه خودش تربیت کرده بود، فرهنگ سازی کرده بود و اونا را مطیع خودش کرده بود. اونم علت داشت، بی جهت نبود و اون اطاعت مردم شام از معاویه یک روزه یا یک ساله حاصل نشده بود.